Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
وقتی کشتی نئوسترا سینیور ده آتوکا تو قرن 17 تو سواحل فلوریدا غرق می شده، باری پر از مس، نقره، جواهرات و طلا داشته. هر کسی که اون گنج پنهان شده تو اون کشتی رو پیدا می کرد، بیشک ثروتمندترین و معروفترین مرد یا زن روی زمین می شد. احتمالاً به خاطر همینه که 300 سال بعد مردی به نام مل فیشر کنجکاو می شه تا این کشتی رو پیدا کنه. فیشر زندگیشو به عنوان یه مقدار توی ایندیانا رها میکنه و تو سال 1960 به سواحل فلوریدا نقل مکان میکنه تا تمام وقت به دنبال کشتی بگرده. فیشر یه گروه بزرگ رو دور هم جمع میکنه تا تو پیدا کردن گنج بهش کمک کنن. اما هزینه های اکتشاف به سرعت زیاد میشد. بیشتر از 1000 سرمایه گذار در جستجوی کشتی بودن که نمیخواست پیدا بشه. اما فیشر خودشو با جمله معروفش همیشه ترغیب میکرد. اون جمله این بود: امروز همون روزه. اون روز بالاخره رسید.
Unless you have been residing in a cave someplace, you could not help reading about Mel Fisher. For the past 16 years, he and his family have searched the Florida waters for treasure that were lost when a Spanish fleet was sunk in the year 1622. Last week, the dreams came true. He located a ship called the Atocha and over $400 million worth of treasure. Would you welcome Mel Fisher?
تو سال 1985 فیشر بالاخره تونست 40 تن طلا و نقره و 70 پوند زمرد رو که در زیر رشته جزایر فلوریدا مخفی شده بود پیدا بکنه. رسانه‌ها دسته به دسته به این جزایر می‌اومدن. حتی جیمی بافت یک کنسرت ساحلی درست جایی که گنج پیدا شده بود می‌ذاره. اما این شگفت‌انگیزترین یافته فیشر نبود. دو سال بعد وقتی فیشر و پسرش در حال شنا کردن تو خلیج مکزیک بودن، یه چیزی رو تو گلولای کف آب می‌بینن. اون چیز یه هواپیمای گرومن اونجرز بوده که تو سال 1940 ناپدید شده بود. چتر نجات هواپیما باز بود، اما هیچ نشونه دیگه‌ای از اینکه چه اتفاقی افتاده نبود. هواپیما کاملا سالم و بی‌نقص بود. به عنوان یکی از بزرگترین متخصصان اقیانوس اطلس، فیشر همیشه فکر می‌کرد که این اونجر تو جنگ جهانی دوم در اثر اصابت بمب از پا در اومده باشه، اما حالا اون جلوی مدرکی ایستاده بود که این تئوری رو نقض میکرد. این کشف تعجب رسانه‌ها رو مثل کشف گنج به سمت خودش جلب نکرد، اما این سوال رو برای تئوری پردازای توته پیش آورد که چطور ممکنه یه هواپیما دهها بعد صدها مایل دورتر از جایی که گم شده بود دوباره ظاهر بشه. انگار که هواپیما بعد از گم شدن تو مثلث برمودا وارد نوعی تاب خوردگی زمان شده بود. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت 35 رادیو عجیب. اگه قسمت قبلی رادیو عجیب شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق و یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت قبلی رادیو عجیب نشنیدید، پس دست بجنبونید. میتونید من رو از طریق اپهای پادگیر با سرچ عبارت رادیو عجیب پیدا بکنید و بشنوید. فقط کافی رادیو عجیب رو سرچ بکنید. همچنین اگر من رو در اپهای پادگیر میشنوید، میتونید با گذاشتن کامنت از من حمایت بکنید. بزرگترین حمایتی که شما میتونید از من بکنید معرفی کردن رادیو عجیب به دیگرانه. اگر هم دوست دارید از رادیو عجیب حمایت مالی بکنید، در تایتل و در توضیحات این اپیزود لینک حامی باش رادیو عجیب قرار گرفته که میتونید حمایت مالی خودتون رو انجام بدید. همچنین اگر میخواید رادیو عجیب رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، فقط کافیه رادیو عجیب رو سرچ بکنید، من رو در اینستاگرام، توییتر و تلگرام پیدا بکنید و فالو بکنید. توضیحات تکمیلی مربوط به هر اپیزود و کلی داستان جالب دیگه رو میتونید تو اونجا بخونید. من توضیحات رو بیشتر نمی کنم و قسمت جدید رو شروع می کنم. قبل از اینکه مثلث برمودا شناخته بشه، کاوشگرای باستانی میدونستن که این قسمت از اقیانوس خیانتکاره، حتی کمی شبهوار و شیطانی. کشتی هیمیلیکو تو قرن پنجم قبل از میلاد از اژدهای دریایی میگه و کریستوف کلم از نورهای عجیبی که تو سال 1492 توی منطقه دیده مینویسه. ناپدید شدن کشتی یوسس سایکولو و پرواز 1902 دنیای مدرن هم به یاد بیارید و به میراث افسانه‌ای مثلث برمودا پیوند بدید. از زمانی که این مکان وارد رسانه‌ها شد، شکارچی گنج، بازرسای امور ماورالطبیعه و نهان جاندارشناسا به بررسی راز و رمز این قسمت پرداختن. هر کسی می‌خواست بدونه که چه چیزی زیر یا بالای مثلث برمودا کمین کرده. گار سالی گفته که خیلی از کشتی‌هایی که به سمت کارائیب رفتن به وسیله کاپیتان‌های هدایت می‌شدن که دانش ملوانی کافی نداشتن. اتلی گمبه، رئیس سابق هواپیمایی در فورت لادردیر فلوریدا، با این موضوع موافقه. اون میگه که من متقاعد شدم که طبیعت انسان نمیتونه با بعضی از عناصر کنار بیاد و این برخلاف این واقعیته که شوهر خودش تو مثلث برمودا جونش رو از دست داده. اما ادعای خطای انسانی و ناشایستگی نمیتونه مرگ پرسنل تعلیم دیده ارتش و دریانوردهای حرفه‌ای رو توضیح بده. همین قضیه ما رو به سمت اولین تئوری توته میبره. یه چیزی تو مثلث برمودا است که باعث میشه حتی متخصصای دریانوردی هم اشتباه کنن و تو نیروی الکترومغناطیسی معروف به گرداب ناپدید بشن. این توری با کارهای دانشمندی به نام ویلبر اسمیت شروع میشه. تو سال 1950 اون یکی از اولین افرادی بود که روی میدان مغناطیسی زمین مطالعه میکرد. علاقه اسمیت از باور خودش به ارتباط با موجودات فرازمینی نشد میکرد. بر اساس گفته خود اسمیت، این بیگانه ها بودن که بهش یاد دادن که سرعت نور ثابت نیست، زمان خطی نیست و کشتی‌ها میتونن از میدان گرانشی زمین نیرو بگیرن. تو اون زمان اسمیت مهندس رادیو بود و برای اداره نقل و انتقالات کانادا هم کار میکرد. بعد از ملاقاتش با بیگانه ها، علاقش به یوفوها رو با شغلش هم ترکیب میکنه. اون روی این موضوع کار میکرد که با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی زمین بتونه ماشین ها رو به حرکت در بیاره و قدرت بده به ماشین ها تا حرکت بکنه. با امید درک بهتر نحوه دستگاری نیروها به وسیله بیگانه ها، اسمیت یه تیم تحقیقاتی رو جمع میکنه، به دریاچه اونتاریو تو نزدیکی تورنتو میره. این ناحیه همیشه به وجود ابرهای ناهنجارش معروف بوده. ابرهای قیفی شکلی که گاهی اوقات بالای آب ظاهر می‌شدن. اونا شباهت زیادی به گرداب داشتن، ولی به جای اینکه از تیکه‌های اشیاء مختلف ساخته شده باشن، از مجموعه ابرهای کومولوس ساخته شده بودن. اسمیت و تیمش باور داشتن که این شکل‌های قیف مانند این توانایی رو دارن که جاذبه زمین و خاصیت الکترومغناطیسی رو تو خودشون عوض بکنن. به عبارت دیگه، اونا فکر میکردن که داخل این هزار فوت از ابرهای ستونی پیچ در پیچ، جاذبه و قطبهای مغناطیسی زمین هیچ تأثیری یا حداقل تأثیر خیلی کمی داره. تحقیقات اسمیت هیچ انقلابی تو صنعت خود رو ایجاد نکرد، اما باعث شد تا بقیه نظریه پردازها این سوال براشون پیش بیاد که آیا این شکل‌های قیفی دلیل ناپدید شدن عده‌ای زیادی از مردم در مثلث برمودا یا اقیانوس اطلس نیست؟ بر اساس یافته اسمیت، اگر یک کشتی یا یک هواپیما از یکی از این قیفا رد می‌شد، تو قطبای مغناطیسی زمین اختلال ایجاد میشد و به خاطر اینکه تو این قطبا اختلال ایجاد میشد احتمال داشت اینا وارد همین تونل بشن و در هم بشکنن. بعد از مرگ اسمی تو سال 1962 یه زیستشناس اسکاتلندی به نام ایوان تی سندرسون کار اسمیت رو ادامه میده. اون حتی به قیف‌ها اسم جذاب‌تری هم میده، گرداب. بر اساس تعریف سندرسون گرداب‌ها تو جایی به وجود میان که هوای گرم و سرد با جریان آب به همدیگه برخورد میکنن. در اثر این برخورد این ناهنجارهای الکترومغناطیس به وجود میان که نیروی جاذبه رو ضعیف میکنن. سندرسون تو مقاله‌اش که تو سال 1972 تو مجله ساگا چاپ میکنه تلاش میکنه تا هر جایی که یه هواپیما یا یه کشتی به طور مرموزی ناپدید شده رو مشخص بکنه. سندرسون متوجه میشه که مکان ناپدید شدن این هواپیماها یا این کشتیها با مکان ایجاد گردابها تا حدودی یکسانه. اما سندرسون از نظر اسمیت هم یه قدم جلوتر میره. اون باور داشت که گردابها میتونن میدان پیچشی به وجود بیارن. میدان پیچشی چیه حالا؟ میدان پیچشی یه پدیده طبیعیه که اگر گرداب ها به اندازه کافی سریع به چرخن به وجود میان. وقتی این اتفاق میفته یه نیروی قوی تولید میشه که میتونه تار و پود زمان رو از بین ببره. به این معنی که هر چیزی تو میدان پیچشی گیر بیفته میتونه به یه بعد دیگه کشته بشه. البته میدان پیچشی مفهومی که تو شبه علم وجود داره، یعنی اینکه تحقیقات علمی اون رو اصلا حمایت نمیکنه. اما خب این به این معنی هم نیست که وجودشون غیر ممکن باشه. اساسا این میدان پیچشی انقدر سریع حرکت میکنن که میتونن سریعتر از نور سفر کنن. حالا اگر ادعای سندرسون درست باشه میتونیم توضیح بدیم که چی به سر کشتی ها و هواپیماهایی اومده که تو اپیزود قبلی بهشون اشاره کردیم. همینطور میتونیم توضیح بدیم که چرا شکارچی گنج میل فیشر هواپیما گرومن اونجر رو دهها بعد از اینکه دچار حادثه شد صدها مایل دورتر از مثلث برمودا کشف کرد، جایی که تصور میشد سقوط کرد. تو ویزیت قبلیمون در مورد ناپدید شدن 5 کشتی نزدیک سواحل جنوبی ژاپن حرف زدیم. سال 1950 اتفاق باعث شد مردم به این باور برسن که مثلث برمودای دومی هم وجود داره. جالب بدونه که یکی از اون گردابهای سندرسون دقیقاً جایی قرار داره که محققا میگفتن ابلیس دریا تو همونجا وجود داره. حالا جالب‌تر اینه که تو سال 1979 یه دانشمند دیگه به نام جان هاچیتسون ادعای کرد که تأثیر این گردابها رو تونسته اثبات بکنه. این آدم آپارتمان کوچیکش رو با دستگاه ولتاژ بالا پر کرده بود تا امواج الکترومغناطیسی قدرتمندی رو هم بتونه تولید بکنه. وسایلی مثل سیمپیچ تسلا و سیگنال جنراتور. به مثل اینکه این آدم این دستگاه رو روشن میکنه اتفاق عجیبی رخ میده. اون متوجه میشه یه شی تو هوا معلق شده و داره سرشناش رو لمس میکنه. امواج الکترومغناطیس توی فضای کوچیک ظاهرا اثر ضد جاذبه ایجاد کرده بودن. اون میگه که حتی تونسته کاری کنه که یه سیلندر 19 پونه تو هوا معلق بمونه. همچنین اون ادعا میکنه اشیایی که از چوب و پلاستیک و چرم ساخته شدن ناپدید شدن و دوباره ظاهر شدن. همینطور مایات تو لیوان هم مثل گرداب شروع به چرخیدن میکرد. به علاوه نورهای عجیبی هم در طول این مطالعات تو خونه اون آدم ظاهر می‌شدن. البته نه مثل اون نورهایی که کلم تو سفرش به اقیانوس اطلس شهر داده. به عبارت دیگه اون آدم ادعا می‌کرد که تونسته گرداب خودش رو درست بکنه. همچنین اون شاهد یه پدیده دیگه بود که مرتبط بود به راز و رمز مثلث برمودا. وقتی که در حال آزمایش با این ولتاژهای بالا بود، یه دفعه یه مه غلیظ خاکستری فضای اتاقش پر میکنه. اون توصیف میکنه که این بخار دقیقاً شبیه همون چیزیه که کاپیتان‌ها و خلبان‌ها تو اقیانوس اطلس میبینن. داستان این مه چیه؟ بذارید یه مثال براتون بزنم. بروس گرنل یه غیر نظامی بوده که تو سال 1970 در حال پرواز نزدیک باهاما بوده. اون یه دفعه این مه رو میبینه. حدود ساعت 3 بعد از ظهر تو 4 دسامبر بوده، درست بعد از بلند شدنشون از زمین. گرنر همراه پدرش و دستیارش متوجه یه غبار تو ارتفاع خیلی کم میشه. در عرض چند دقیقه این مه میاد هواپیما گرنر رو احاطه میکنه. خلبان سعی میکنه از مه خارج بشه اما انگار غبار دنبالش میکره. گرنر مثل کلم نورای چشمک زن سفید رنگی هم تو مه میدیده. علاوه بر این وقتی توی مه گرفتار بودن، گنر متوجه میشه که خودنواهاش بدون هیچ کنترلی در حال چرخیدن. اما طبق ادعای خلبان اونا داشتن مستقیم حرکت میکردن. وقتی نهایتاً گنر از ابرها بیرون میاد متوجه میشه که بالای سواحل میامی هستن، حدود 250 مایل دورتر، جایی که 45 دقیقه پیش از زمین بلند شده بودن. بعدها گنر توی یه مصاحبه میگه که من نمیتونم بفهمم چه اتفاقی تو اون پرواز افتاد، اگرچه چند بار در روز تو ذهنم این قضیه رو مرور میکنم. بهترین حدسش هم اینه که اون مه که توش گیر افتاده بوده در واقع یه جور تاب خوردگی زمان بوده. به عبارت دیگه اون اثبات زنده تئوری میدان پیچشی سندرسون و هاچینسونه. هیچ کدوم از دانشمندان خودشون مستقلن و مستقیمن تو مثلث برمودا نبودن. هاچینسون بعدها اعلام میکنه که ویدیوهایی که از اشیای معلق گرفته کاملا فیک بوده. تا امروز هیچ کس نتونسته ثابت بکنه که سفر در زمان یا تلپورت از طریق میدان پیچشی اصلا واقعیت داره. هرچند هنوز خیلی چیزها مونده تا در مورد جاذبه، فضا، زمان و ارتباط اینا با هم دیگه یاد بگیریم و هنوز لازمه که یاد بگیریم و بفهمیم که چه اتفاقی افتاده. بنابراین اگر قرار باشه از مقیاس 1 تا 10 برای این تئوری من یه نمره در نظر بگیرم، اگر 10 حقیقت محض باشه من به این تئوری 3 میدم. ممکنه که توضیحات مسئولان ساحلی در مورد خطای انسانی به عنوان دلیل گم شدن تو مثلث برمودا اصلا واقعیت داشته باشه، درست باشه. شاید ناهنجاری الکترومغناطیسی باعث شده تا اونها مرتکب خطا بشن، مخصوصا اگر مثل گرنر قطب‌نماهاتون اونجوری شروع کنن به حرکت افتادن و از کار بیفتن یه جوری. اگر از اپیزود قبلی یادتون مونده باشه، همون اتفاقی که برای خلبانهای پرواز 19 هم افتاده بوده. به همین خاطر من به این تئوری نمره 5 رو میدم. نیروهای الکترومغناطیسی به خیلی دیگه از تئوری‌های مثلث برمودا نفوذ کردن، اما بر اساس تئوری‌های توطئه بعدی ما این نیروها به طور طبیعی به وجود نیامدن، بلکه از شهر گمشده آتلانتیس سرچشمه گرفتن. تو دهه 60 و 70 میلادی دانشمندا کنجکاو بودن که آیا گرداب‌ها کشتی‌ها و هواپیماها رو به فضا و زمان‌های دیگه می‌فرسته. هرچند که هیچ کس شاهد این گرداب‌ها نبود، حتی نتونستن عملکرد اونها رو اثبات بکنن. پس سخته که این تئوری رو به عنوان یه واقعیت تعریف کنیم. یک تئوری دیگه وجود داره که اون هم مرتبط به انرژی الکترومغناطیس و به یه افسانه قدیمی هم برمیگرده، یعنی شهر گمشده آتلانتیس. بله، تئوری دومی که قرار بررسی بکنیم در مورد قاره گمشده آتلانتیسه و یه کریستال قدرتمند که تو این قاره وجود داره که هواپیماها و کشتیها رو به کام مرگ میکشونه. حتی امروز اطلاعات خیلی کمی در مورد شهر گمشده آتلانتیس وجود داره. مردم آتلانتیس احتمالاً بیش از 11000 سال پیش غرق شدن. تنها دلیلی که ما از وجود آتلانتیس خبر داریم و در موردش میدونیم اینه که نقش اساسی تو فلسفه یونان داشته. بر اساس گفته‌های افلاطون، فیلسوف آتنی، افسانه آتلانتیس از مصری‌ها دهان به دهان به ما رسیده. آتلانتیس یه قاره کوه مانندی بوده که از وسط اقیانوس بیرون زده بوده. شاه آتلانتیس اطلس سرزمین‌های اطراف مدیترانه رو فتح کرده بود و اون امپراتوری بزرگ خودش رو به وجود آورده بوده. اینطور گفته شده که آتلانتیس جامعه پیشرفته‌ای داشته، آبیاری و لوله‌کشی داشته، دروازه‌هاشون از جنس برنز بودن، معابد مجلل شهر به پوسایدون خدای دریا وقف شده بودن، آج‌ها محافظ دریانوردها بودن. آتلانتیکی‌ها حتی حیوانات رو هم اهلی می‌کردن، از اسب‌ها گرفته تا فیل‌ها. گویا این شهر ثروت بیشتری هم نسبت به تمدن‌های دیگه داشته، اما طمع زیادتری هم نسبت به بقیه تمدن‌ها داشته. شهروندان آتلانتیس گرسنه قلمرو و دارایی بیشتر بودن. بر اساس افسانه‌ها زئوس یعنی خدای خدایان تصمیم می‌گیره تا مردم آتلانتیس رو به خاطر طمعشون تنبیه کنه. اون با زمین لرزه‌های وحشتناک و سیل اونها رو نفرین می‌کنه. آتلانتیکی‌ها هم نتونستن توهین زئوس رو تحمل کنن. بنابراین همراه با قاره‌شون غرق شدن. افسانه غم‌انگیز آتلانتیس به افسانه مثلث برمودا هم سرایت کرده. مردم از دست رفتن شهر آتلانتیس رو مدرکی میدونن برای اون بخش از اقیانوس اطلس که احتمالاً این شهر زیرش قرار گرفته و به خاطر همینه که فریبکارترین و خیانتکارترین بخش اقیانوس رو اونجا میدونن. حتی افلاطون نوشته به همین خاطره که این قسمت غیر قابل کشتیرانی و کشف نشده است، یک لایه از گل تو عمق کم راه رو بسته که باقی مونده شهر سقوط کرده رو بشه پیدا کرد. در نتیجه این اعتقادات، آتلانتیس و اقیانوسی که پیرامونش رو گرفته از ورود مردم به مدرنیته جلوگیری میکرده. این قضیه تو داستان ادگار کیسی کاملا مشخصه. تو ابتدای قرن 19 یک کارمند بیمه 23 ساله به نام ادگار کیسی با یه حمله بد حنجره مواجه میشه. بعد از اون کیسی نتونست برای یک سال اصلا حرف بزنه. کیسی به عنوان بخشی از درمانش هیپنوتیزم میشده. اون معتقد بوده که این تجربه باعث شده که استعداد جدیدی به دست بیاره. وقتی که در نهایت کیسی صداشو به دست میاره، این توانایی رو پیدا میکنه که پیشبینی‌های دقیقی انجام بده. تو سال 1933 کیسی یکی از معروف‌ترین واسطه‌ها یا همون مدیوم‌های دنیا بود. اون معروف بود به پیامبر خفته سواحل ورجینیا به خاطر اینکه پیشگویی‌هاش رو وقتی که تو حالت بیهوشی بود انجام میداد. اگر چون یه مقدار خجالتی بود و هیچ آموزش پزشکی هم ندیده بود، ولی با اعتماد به نفس اصطلاحات تخصصی رو با لهجه جنوبی غلیظش به کار می‌برد. طرفدار خیلی جالبی هم داره. وودور ویلسون و توماس ادیسون از جمله طرفدار این آدم بودن. اونا ادعا می‌کنن که این آدم تونسته سقوط بازار سهام تو سال 1929 و وقوع جنگ جهانی رو به طور دقیق پیش بینی کنه. اما کیسی همچنین پیش بینی هایی در مورد شهر گمشده آتلانتیس کرده. اون گفته که اون سرزمین یه چیزی داشت که افلاطون بهش اشاره نکرده. کریستالی که توانایی تولید انرژی اتمی رو داشته.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
بر اساس پیشبینی کیسی، این کریستال 6 ضلعی توی ساختمان بیزی شکل نگهداری می‌شده. سقف اون قسمت رو طوری ساخته بودن که قابلیت جمع شدن داشته باشه. کریستال رو در مواقع مناسب در معرض ماه و ستاره‌ها و خورشید قرار می‌دادن. کیسی همچنین ادعا می‌کنه که این کریستال یه ابزار معنوی هم بوده که از پیر شدن هم جلوگیری می‌کرده. علاوه بر این، منبعی بوده که می‌تونست تصاویر و ویدیوها رو مثل یه تلویزیون انتقال بده. این کریستال میتونست نور رو از یه مکان به یه مکان دیگه هدایت بکنه، مثل شکل اولیه برق. اما از طرفی میتونست با یه اشعه نامرئی هواپیماها، کشتیها و زیردریایی‌ها رو هم از کار بندازه. چیزای دیگه‌ای که کیسی گفت این بود که باقی مونده کریستال آتلانتیکی‌ها تو اقیانوس دفن شده، درست زیر لجن‌های دریایی در جای معروف به بیمینی در نزدیک سواحل فلوریدا. به عبارت دیگه کیسی ادعا میکنه که کریستال قدرتمند آتلانتیکی ها درست زیر مثلث برمودا دفن شده. تو زمان این پیشگویی ها کیسی یه آدم حق باز به نظر نمیومد، بلکه یه شخصیت مورد احترام بود. اون حدود 14,000 اجرا داشته که برای هیچ کدوم از اونها پولی هم دریافت نکرده. پس میشه گفت اظهاراتش در مورد آتلانتیس از روی انگیزه مالی هم نبوده. اون واقعا به اون چیزی که میگفت باور داشت، چون کیسی خیلی محبوب بود و مردم میخواستن ثابتش بکنن. برای همین همه تئوریاشو درست میدونستن. حداقل این چیزی بود که به ری برون انگیزه داد. یه فرد علاقه‌مند به مسائل معنوی از آریزونا. تو سال 1970 برون برای پیدا کردن گنج به نزدیکی باهاما میره و شروع میکنه اونجا غواصی کردن. تو منطقه معروف به زبان اقیانوس، محله‌ای پر از دره‌های عمیق به عمق 14000 فیت. به علاوه اونجا محل شکل‌گیری صخره‌های معروف به جاده بیمینی. جاده بیمینی تو سال 1968 کشف شد. دقیقا جایی که کیسی پیشبینی کرده بود شهر گمشده آتلانتیس قرار داره. علاقه‌مندان به مثلث برمودا فکر میکنن این جاده در واقع مجموعی از تخت سنگهایی به عرض 10 تا 15 فیته که ساخته شده و به دست بشر اونجا قرار گرفته. به عبارت دیگه اونا باور داشتن که این جاده از شهر آتلانتیس عبور میکرده. حین غواصی تو نزدیک جاده بیمینی برون از دوستش جدا میشه. یه دفعه میبینه که داره نزدیک یه هرم عجیب شنا میکنه که بلندیش حدوداً 400 فیت یا 122 متر بوده. برون تا بالای هرم شنا میکنه. بالای هرم هم یه رنگ خاص داشته و به رنگ آبی روشن بوده. وقتی داره شنا میکنه یه ورودی به داخل هرم پیدا میکنه. وارد هرم میشه، از یه راه باریک عبور میکنه و در کمال تعجب به یه اتاق مستطیل شکل میرسه. هیچ چیز به وسیله جلبک یا لجن تو اون اتاق پوشیده نشده بوده. همه چیز بی‌عیب و نقص باقی مونده بوده. انگار یه نیروی ناشناخته از اونجا محافظت میکرده. برون یه میله فلزی رو میبینه که از سقف آویزونه. انتهای میله یه رنگ قرمز رنگی رو میبینه. نزدیکتر میشه، یه نگین قرمز رنگ اونجا که داره میدرخشه. یه کریستال 4 اینچی که دو دست برنزی اونو محصور کرده. به نظر میرسه که مجسمه ها در اثر برخورد با قدرت کریستال سوختن. برون کریستال رو برمیداره ولی تا سالها به کسی نمیگه، چون میترسه که دولت باهاما اون گنج ارزشمند ازش بگیره. اما تا سال 1974 هیچی نمیگه. تو اون سال همونطور که یادتونه چارلز بریلت کتابش در مورد مثلث برمودا منتشر میکنه. یه دفعه برون ما نظرش در مورد کریستال تغییر میکنه. تصمیم میگه تجربهش رو در مورد هرم زیر آب با بقیه در میون بذاره. مردم برای دیدن سازه‌ای که گفته میشه ساخته دست آتلانتیکی‌هاست پول خوبی میدادن. بر اساس گفته برون این هرم نیروگاه آتلانتیکی‌ها بوده. قسمت آبی بالای هرم جایی بوده که انرژی جمع میشده و نگهداری میشده و بعد این انرژی از طریق اون میله‌های فلزی به کریستال منتقل میشده. برون باور داشت که اون قسمت های سوخته روی دستا ثابت میکنه که روزی این نیروگاه فعال بوده. ظاهراً اینا فقط داستانهایی نبوده که برام تعریف کرده باشه. گویا واقعاً اون کریستال باعث اتفاق افتادن پدیده‌های عجیب شده بوده. به گزارش مردم وقتی آدم‌ها در حال نگاه کردن به اون شی بودن وارد حالت مراقبه میشدن. بعض از آدم‌ها میگن که قطب‌نماهاشون نزدیک اون خیلی سریع شروع میکرده به چرخیدن. نظری پردازو کنجکاو شده بودن که یا ممکنه کریستال های دیگه مثل این زیر مثلث برمودا مخفی شده باشه که باعث گم شدن خلبان ها و کاپیتان ها شده باشه. وقتی کیسی اولین بار در مورد همه این کریستال های قدرتمند پیشگویی کرد، گفتش که این سنگ ها میتونن قدرتشون رو تا مدت های طولانی بعد از اینکه آتلانتیس غرق شدم حفظ بکنن. اما سازهایی که اونها رو نگه میداره ممکنه طی این هزار سال دچار فرسایش شده باشن و از بین رفته باشن. به این معنی که ممکنه کریستال ها کاملا در معرض آب و هوا آزاد باشن و انواع انحرافات الکترومغناطیسی رو ایجاد بکنن. اگر یک کشتی یا یک هواپیما بدشانس توی این امواج گرفتار بشه ممکن بود باعث نابودی اون بشه. اما این سنگ ها فقط تو مثلث برمودا قرار گرفتن. اگه یادتون باشه قبلا گفتم که مکانه دیگه هم هستن مثل ابلیس دریا که برای ناپدید کردن مرموزشون معروفن. این تئوری هیچ توضیحی در مورد که چه اتفاقی تو بقیه مکانها افتاده نمیده. حتی جدا از این ایده، کریستال جادویی به نظرتون یکم بیمنی و موسک و خنددار نیستن؟ حتی یه دست محققا فکر میکنن وقتی که افلاطون داشته داستان آتلانتیس رو تعریف میکرده در واقع یک مکان واقعی رو بهش اشاره نمیکرده. اونا فکر میکنن که افلاطون از این شهر به عنوان یه دستگاه ادبی برای به تصویر کشیدن مفهوم اوتوپیا استفاده کرده. در حقیقت ما هنوز هیچ مدرکی مبنی بر وجود شهر آتلانتیس نداریم. کیسی میدیومی که شاید تخیلات خیلی روشنی داشته، ولی اینجوری نبوده که همه پیشگوییاش درست باشه. خیلی از پیشگوییاش هستن که هنوز به واقعیت تبدیل نشدن، مثلا برگشتن مسیح، مثلا گسترش عمر انسان. برونم اصلا منبع معتبری نیست. اون اغلب داستانش رو تغییر میداده. بعضی اوقات میگفته کریستال تو سال 1968 پیدا کرده، بعضی اوقات میگفته که کریستال تو سال 1970 پیدا کرده. لازم به توضیح هم هست که بگم دستگاه عکاسی برون تو موقع غواصی هم خراب شده بوده به طور ناگهانی اتفاقا. به همین دلیل وقتی وارد هرم شده نتونسته هیچ عکسی بگیره. اگه قرار شد من به این روایت یه نمره ای بدم، پایین ترین امتیاز ممکن رو میدم، یعنی 1 از 10. برون به طور واضح داشته از شور و شوق ایجاد شده نسبت به مثلث برمودا تو سال 1970 سود میبرده. من اگه قرار باشه به کل این داستان امتیاز بدم، 2 از 10 میدم، فقط به خاطر اینکه چیزهای زیادی هستن که ما در مورد تاریخ باستان نمیدونیم. من فکر میکنم باید کمی جای شکم باقی گذاشت. اما یه چیز دیگه هم هست که باید بررسی بکنیم، اون هم تیغ اوکامه، به این معنی که گاهی ساده ترین تعریف محتمل ترینه. اصل تیغ اوکام چیه؟ اصل تیغ اوکام یعنی اینکه هر وقت درباره علت بروز پدیده‌ای دو تا توضیح وجود داشته باشه و یکی از توضیح‌ها پیچیده‌تر و احتمال بروز اشتباه توش بیشتره، بنابراین در شرایط مساوی احتمال صحیح بودن توضیح ساده‌تر بیشتره. خیلی ساده است، یه بار دیگه بخوام براتون توضیح بدم، اینکه دو تا احتمال وجود داره، یکی توضیحاش خیلی پیچیده است، احتمال بروز اشتباه هم توش زیاده، ولی یه توضیح وجود داره که هم ساده است هم باز احتمال بروز اشتباه توش زیاده. اینا به طور مساوی وقتی قرار بگیرن در کنار هم، اون توضیح ساده میبره قضیه رو. شاید مثلث برمودا به وسیله شرایط جوی و آب و هوایی بهتر توضیح داده بشه. تو سال 1970 یه قواس به نام ری برون یه کریستال باستانی توی یه هرم غرق شده پیدا میکنه که معتقد بوده متعلق به شهر گمشده آتلانتیس و این قدرت رو داره که کشتی‌ها و هواپیماها رو با نیروی الکترومغناطیسی خودش به سمت پایین بکشه. تو همین حین اوج جنبش عصر جدیدم بود و یه کتاب در مورد مثلث برمودا میشه پرفروش‌ترین کتاب دنیا. برون هم یکی از معدود افرادی بوده که دنبال پول درآوردن از شیفتگی این پدیده بوده. اما یه نویسنده آمریکاییه به نام لارنس کاش میگه که آقا این مثلث برمودا، این راز و رمزی که شماها برش ساختین فقط دکونه. شما دکون زده این که کتابا و مجلات زردتون رو بفروشین. این ما رو به سمت تئوری سوم میبره، اینکه علم میتونه بیشتر اتفاقات مثلث برمودا رو توضیح بده. کاش تو سال 1969 تو کتابخونه دانشگاه آریزونا مشغول به کار میشه. از وقتی هم که اون کتاب معروف مثلث برمودا منتشر میشه، هر روز خدا یکی از دانشجوها میومده سراغش که میگفت آقا من میخوام از این کتاب برای موضوع مقاله هم استفاده بکنم. کاش دیگه رفته رفته خسته میشه، زیاد باور نداشته به این تئوری انتزاعی. موقعیتی براش فراهم میشه تا یه ورژن منطقی تری از داستان مثلث برمودا رو بیاد خودش ارائه بده. تو سال 1975 کاش میشینه و کتابش رو به عنوان حل اسرار مثلث برمودا به چاپ میرسونه. کاش برای کتابش گزارش‌های هواپیماها و کشتی‌های گمشده رو از آژانس‌های مثل نیروی هوایی، گارد ساحلی جمع‌آوری می‌کنه و بعد اون گزارش‌های رسمی رو با مقاله‌های روزنامه‌های مختلف مقایسه می‌کنه. هدفش این بوده که نشون بده روزنامه‌نگارها دارن دروغ میگن. معمولاً تو نوشتن گزارش‌هاشون اصلا دقیق عمل نمی‌کنن، خیلی از بخشاشون رو حذف می‌کنن. مثلا در مورد بخش افسانه مثلث برمودا، عمده خبرایی که چاپ میشه خبرای فیکه. به جای گرداب‌ها و کریستال جادویی، کاش مدعی میشه که توضیحات منطقی برای ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها وجود داره. یکی از این توضیحات چاله‌های آبیه. این چاله‌های بسیار بزرگی‌اند که تو کف دریا قرار دارن. برای مثال یکی از این چاله‌های آبی نزدیک سواحل فلوریدا قرار گرفته و به نام موز سبز معروفه. یه چیزی حدود 150 فیت یا 47 متر پایین‌تر از سطح دریا قرار گرفته و تا 420 فیت یا 130 متر عمق داره. فقط 100 فیت یعنی 30 متر کمتر از مجسمه آزادی واشنگتن. بسته به جزرومت این چاله ها ممکن آبها رو با نیروهای قابل توجهی بکشن به سمت خودشون یا بفرستن بیرون. اینا معمولاً به سیستم های قارهای زیر آب هم وصلن و مثل یه ماز خیلی بزرگن. حتی حیوان ها هم تو این سیستم نمیتونن جهتشون رو پیدا بکنن و گم میشن. فقط غواص های ماجراجو جرأت میکنن که وارد این چاله های آبی بشن. حتی تو این چاله ها جریان های آب قوی وجود داره که میتونه اثر گردابی پرقدرت ایجاد بکنه و کشتی ها و آدم ها رو تو خودش گیر بندازه. تو سال 2019 یک گروه تحقیقاتی برای بررسی چاله آبی بزرگی به نام بیوز جمع میشه و میرن سراغش. اونا حدود 290 فیت یعنی 88 متر به عمق اقیانوس میرن و مشخص میشه که اولین نفراتی نیستن که به اونجا سفر کردن. نشونه‌ای که روی دیوار غارها به جا مونده بوده نشون از آخرین تلاش غواص‌های قبلی میداده که سعی میکردن که از اونجا فرار بکنن. به غیر از دوربین‌ها و وسایل علمی قدیمی، جسد دو نفر از محققایی که اونجا گیر افتاده بودن هم کشف میشه. چند تا از همین چاله‌های معروف تو سراسر دنیا وجود دارن، از جمله سد بزرگ مرجانی و دریای قرمز. بنابراین احتمال داره که چاله‌های دیگه‌ای هم وسط اقیانوس وجود داشته باشن که منتظر کشف شدن توسط ما باشن. کاش یه ایراد دیگه میگیره و میگه که روزنامه‌ها عمدن شرایط جوی رو اشتباه گزارش میکنن، مخصوصا تو روزایی که افراد تو مثلث برمودا گم شده بودن. در حالی که روزنامه‌نگارا ادعا کرده بودن که شرایط آب و هوایی صاف بوده، گزارش هواشناسی نشون میده که همیشه هم اینطوری نبوده. این چیزیه که تو پرواز 19 اتفاق افتاده. اتفاقا بیرلیت تو کتاب پرفروشش میگه که اون روز هوا خیلی صاف و آروم و ترتمیز بوده. طبق متن کامل تحقیقات نیروی دریایی شرایط جوی در واقع خیلی نارام بوده. همچنین تعدادی از پدیده‌های آب و هوایی هستن که میتونن توضیح بدن چه اتفاقی برای هواپیمای رومن اونجر تو سال 1940 افتاده. مثلا گرداب دریایی. گرداب دریایی گرد و غباریه که به سرعت در حال چرخشه و بالای اقیانوس‌ها یا دریاچه‌ها تشکیل میشه. این طوفان‌های گرداب مانند توی آب‌های گرم مثل مثلث برمودا خیلی شایع‌تر از بقیه جهان. دریاچه اونتاریو هم به خاطر وجود تعدادی زیادی از این پدیده‌ها شناخته میشه. احتمال داره وقتی که ویلبرت اسمیت در حال مطالعه اون اصطلاح قیف ناهنجار بود، در واقع داشت همون گرداب‌های دریایی رو بررسی می‌کرد. همچنین سرویس آب و هوای ملی گفته که گرداب‌های دریایی قوی میتونن هر هوانورد کوچکی رو مثل یه هلیکوپتر یا یه گرومن اونجر رو پایین بکشن. البته گرداب‌های دریایی کاملا قابل مشاهدن و تو روشنایی روز میشه به راحتی نزدیکشون شد و با اونها برخورد کرد. بنابراین توضیح خوبی برای علت ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیما تو یه روز آفتابی نیست. حالا ببین یو اس اس سایکلوب رو به عنوان مثال در نظر بگیرید. توی اپیزود قبلی در مورد آخرین پیامی که از طرف این کشتی اومده حرف زدیم. اینکه شرایط آب و هوایی کاملا خوبه، مردم فکر میکردن که کاپیتان سایکلوب خودش کشتی رو غرق کرده. خیلی ها نتونستن درک کنن که این کشتی به این بزرگی بدون شرایط جوی شدید و ناپایدار بتونه ناپدید بشه. اما نکته جالب اینه که دانشمندان تئوری جدیدی برای نابودی سایکلوب ارائه دادن. تو سال 2016 یه تیم از محققا مجموعی از گودال‌هایی رو نزدیک سواحل نروژ پیدا می‌کنن که اون گودال‌ها نیم مایل پهنا داشته و 150 فیت یعنی 45 متر عمق داشته. این چاله‌ها در اثر انفجار متان تو کف اقیانوس به وجود می‌اومدن. وقتی گاز زیر زمین نشت می‌کنه، قبل از انفجار تو لایه‌های ابتدایی زمین جمع میشه و بعد منفجر میشه. دانشمندان میگن که یه دونه از این انفجارها میتونه قدرتی ایجاد کنه که به یک کشتی به راحتی آسیب بزنه و غرقش بکنه. در حالی که این مدرک راضی کننده است، ولی دانشمندان هنوز هیچ ایده‌ای ندارن که چطور این حباب‌های متان شایعن. هنوز هم معلوم نیست که آیا این حباب‌ها تو منطقه مثلث برمودا یا ابلیس دریا هم وجود داشته باشن یا نه. از طرفی مطمئن هم نیستیم که قدرت اونها اونقدری باشه که بتونه هواپیماها رو هم آسیب بهشون وارد بکنه. اما تو سال 2018 محققای دانشگاه ساوثهمپتون تو انگلستان یه تئوری جدید خیلی باحالی رو میدن. تئوری که احتمالاً میتونه توضیح بده چه اتفاقی واسه یو اس اس سایکلوب افتاده. دانشمندان از یه شبیه ساز برای اندازه‌گیری تأثیر چیزی به نام امواج روگ استفاده می‌کنند. این امواج به امواج عظیم هم معروفه. یه دیوار بلند آبی که تا سال 1997 اصلا دیده نشده بود تا اینکه یکی از اینها تو سواحل آفریقا پدیدار میشه. امواج روگ 30 متر ارتفاع دارن و اکثرا اونها تنها تو 2 دقیقه پایدار هستن. برخلاف حضور کوتاهش، این امواج میتونن نیروهای معادل 40 پوند بر اینچ مکعب ایجاد بکنن، در حالی که کشتی‌های معمولی فقط میتونن 21 پوند بر اینچ مکعب رو تحمل بکنن. این به این معنیه که امواج روگ حتی میتونن کشتی‌های پیشرفته رو هم از بین ببرن. امواج روگ احتمالا علمی ترین تئوری درباره اینه که چه اتفاقی برای کشتی‌ها تو مثلث برمودا افتاده. تلاطم جریان هوایی صاف میتونه تشدید کننده این قضیه باشه. تلاطم جریان هوایی صاف به وسیله بارش باد به وجود میاد که یه اصطلاح هواشناسیه، وقتی که سرعت و جهت باد به طور ناگهانی تغییر میکنه. تلاطم جریان هوایی صاف میتونه آشفتگی شدید ایجاد کنه. حتی توی یه منطقه بدون ابر صاف برای خلبانا خیلی سخته که بخوان همچین شرایطی رو پیش بینی کنن یا از برخورد باهاش جلوگیری بکنن. همچه این توضیح میده که چرا تو هوای صاف هم برای پرواز مشکل داشتن. این تلاطم ها وقتی اتفاق میفتن که هوای سرد از جانب قطبهای زمین با هوای گرم از جانب استوا برخورد میکنه. وقتی یه خلبان با یکی از این برخوردهای هوای سرد و گرم روبرو بشه، مثل این میمونه که به انبوهی از آجر برخورد کرده باشه. همینطور میتونه یه هواپیما رو نزدیک به 60 تا 75 متر پایین بکشه و باعث سقوطش بشه. تلاطم جریان هوای صاف تا حدودی میتونه داستان دیگ استن رو توضیح بده. همون خلبانی که تو اپیزود قبلی درموردش حرف زدیم. کسی که یک بار نه بلکه 2 بار این تلاطم رو تو مثلث برمودا تجربه کرده بوده. طبق گزارش دانشمندا یه جبهه هوای گرم مثل همون تلاطم جریان هوایی صاف دقیقا از همون منطقه میگذشه که استرن گفته بوده در حال مسافرت. در کل هزاران تئوری علمی و منطقی محتمل وجود داره که میتونن توضیح بدن چه اتفاقی تو مثلث برمودا و بقیه مکانها افتاده، اما متاسفانه یه تئوری جامع وجود نداره که همه زوایای این اتفاقات و حادثه ها رو مشخص بکنه، در حالی که چاله های آبی توضیح میدن چرا بعضی از کشتی تو مثلث برمودا گم شدن، هیچ کس تا حالا باقی مونده اون کشتی ها رو تو عمقی از آب کشف نکرد. اگرچه ممکنه به خاطر این باشه که هنوز خیلی از قسمت های این چاله ها کشف نشد. گردابای دریای شباهت زیادی به قیف های ناهنجاری دارن که ویبر اسمیت مطالعه کرده بوده، اما هیچ کس هیچ وقت ندید که اونها هواپیماها رو از آسمون به زمین بکشن. اما انفجار متان یه احتمال جالب دیگه است، اما اینها هم چیزی نیستن که بتونن باعث سقوط هواپیما بشن و دانشمندان هنوز در مورد امواج روگ یا امواج عظیم اطلاعات کافی ندارن و در مورد فراوانی اونها هم چیزی نمیدونن. اگه تا سال 1997 این امواج دیده نشده باشن، پس احتمال خیلی کمی وجود داره که این اتفاق بیفته. تلاطم جریان هوای صاف هم معمای پرواز 19 رو حل نمیکنه، مخصوصا که باقی مونده اون هواپیما هیچ وقت پیدا نشده. اگر هواپیما با تلاطم شدید آب و هوایی روبرو بشه، چرا نباید بقایای بدنه هواپیما تو اقیانوس بیفته؟ ولی همچنان تئوری‌های علمی و منطقی کوچیک از کریستال‌ها و تاب‌خوردگی زمان منطقی‌تر به نظر میاد و به خاطر همینه که من به این تئوری 7 از 10 میدم. با توجه به اینکه برخی از مطالعات اخیراً انجام شدن، ولی هنوز تحقیقات بیشتری باید صورت بگیره تا راز و رمز مثلث برمودا شفاف بشه. فارغ از اینکه چقدر مطالعات علمی روی مثلث برمودا انجام شده، به نظر نمیرسه که افسانه‌ها بخوان به طور کامل از بین برن. و اینکه مطمئن باشیم هیچ چیز فراطبیعی تو مثلث برمودا در حال اتفاق نیست. خب به پایان این قسمت رسیدیم. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و براتون جالب باشه داستانی که روایت کردم براتون. ممنون که تا اینجا شنیدید. اپیزود بعدی که منتشر قرار بشه اپیزود خیلی سختیه، یه پروژه‌ای رو که قراره بشنوید، یه پروژه‌ای که قدر یه سال ما بارش زحمت کشیدیم و چندین و چند آدم مختلف روش زحمت کشیدن و وقت گذاشتن. اگر دوست دارید در رادیو عجایب حمایت بکنید یا دوست دارید در رادیو عجایب اسپانسر بشید، خیلی خوشحال میشم از طریق تماسی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته با من تماس بگیرید و جزئیات اسپانسرینگ رو من بهتون اطلاع بدم. اپیزود بعدی که منتشر میشه، حالا من پیشا پیش بهتون بگم، وارد پرونده داستان‌های فرقه های ایلومیناتی و فراماسونری و نظم نوین جهانی و از این داستان ها میشیم و خیلی خیلی قرار داستان های جذابی رو بشنوید از رادیو عجایب. پس منتظر باشید تا قسمت بعدی و شروع پرونده داستان های ایلومیناتی. ممکنه که بیشتر از طول بکشه تا انتشار قسمت بعدی، در جریان باشید. امیدوارم تا هر جا که هستید خوشحال و خندون باشید. روزگارم براتون خوش باشه. خدا نگهدار.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.